بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. انقلاب اسلامی، انقلاب فطری، 19 بهمن ماه 1401، قم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوارم. تبریک عرض میکنم این ایام رو و خوشحالم از این که در این شهر مقدس در خدمت شما هست. خب بنا دارم امروز رو کمی راجع به دو بخش رو عرایزم، یه بخش راجع به انقلاب و یکی از مسائل مهمی که کمتر بهش پرداخته میشه صحبت بکنم و بعد هم یکمی راجع به مسائل روز دنیا. چند روز پیش اینا یه ویدئویی داشتم ضبط میکردم، اونجا عرض کردم، گفتم ای کاش میتونستم به تک تک مخاطبان قسم بدم که بگم این جمله‌ام رو با دقت گوش کنید، من نکته مهمی میخوام بگم. بعضی موقعی کسی که عمری داره صحبت میکنه وقتی خودش بپرسی مثلا کدوم حرفت مهمتره، وقتی تأکید میکنه یعنی خب خیلی مهمتره. اون همین که انقلاب اسلامی اساساً شکل گیریش به عقیده بنده و بابتش قرائنی دارم با تمام مشکلاتی که داره ها، بعید میدونم کسی تو این جمع به اندازه من به خبر از مشکلات جمهوری اسلامی داشته باشه. خب یعنی با این وجود فکر آقا نه این الان اومده مثلا یه چیزی میگه واسه خود، نه والله والله این نیست. من آدم بوده اومده دفترم راجع به مسئله ای، آدم امنیتی اومده دفترم مثلا راجع به مسئله ای سوال پرسه، موقع رفتن گفتم خب مشکل تو علی اینه، گفتم خب بس اینا چی، موقع بیرون رفتن گفت مثلا تو چرا سفید نمیکنی، اینا رو میدونی، ببین اینطور خدا شاهد. با تمام مشکلاتی که داره یک اتفاق فطریست، من سراغ ندارم اتفاقی رو در عصر معاصر به اندازه انقلاب اسلامی و آنچه که بعد از خودش آورد فطری باشه. جاهایی هم که خطا کردیم دقیقا از همونجا خارج شدیم، غلط خودمون بوده، اشتباه خودمون بوده، هیچ ربطی به اون اصل نداره. دلیلم چیه؟ حالا عرض میکنم. و دوم این که سراغ ندارم پدیده ای رو مثل انقلاب اسلامی که خدا بخواد در عصر حاضر با اون محاجه بکنه با دشمنانش، با کفار. میشه نشست 10 جلسه از اقداماتی که اینا سر ما آوردن و از همونجا خدا تو دهنشون زد، غیر طبیعی، نمیشه اینا اتفاقی باشه. یعنی بالاخره احتمالات اندازه‌ای داره، یه حدی که میگذره میگه دیگه این احتمال نیست، یه هدفی پشتشه، یک طراح داری، نمیشه اتفاقی باشه، این نمیشه تصادفی باشه. مثال آقا مثلا ما آخر جنگ هیچی دیگه نداشتیم، موقع موشکی نبودیم که، تمام هواپیما در به داغون از بین رفته بود، قطعات F4 انداختیم رو F14، برعکس از این کاره عجیب غریب کرد، خورونده بودیم. ما ایرانی ها ویژگیمون اینه دیگه، اصلا همه چی به همه چی میخورونیم، ماشینا رو هم جفت میندازیم، هیچ جا از ماشین تا حالا جفتگیری نکردن ماشین بگیرن، ما وانت با همه ماشینا رو جفت انداختیم، فقط با مینی بوس ننداختیم. خب این ویژگی ما ایرانیاست، تو جنگ هم از این کارا کردیم، ابداعات جنگ، اما آخر جنگ هیچی نداشتیم، هیچی. نامه‌ای که آقایون نوشتن به امام برای پایان جنگ بخونید مثلا گریه‌تون میگیره. بعد جنگ ما که تموم شد صدام آمریکا به کویت، اون جوان‌ترهای جلسه یادشون نمیاد، ما هم سن و سال نداشتیم، اما خب یادمونه. صدام حمله کرد به کویت، آمریکا حمله کرد به صدام، منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، جنگ اول خلیج فارس، یه سال بعد جنگ خودمونه، پایان جنگ خودمون. یعنی اون موقع هر کشوری به ایران حمله میکرد خیلی میتونست به ما فشار بیاره و اذیت کنه، خیلی میتونست. آقا به یک شب چی تو مخ این صدام گذشت؟ الله اعلم. شما اون تجهیزات کامل داشت، به یک شب بین 100 تا 130 فروند هواپیمای پیشرفته مدل شرقی، ما سلاحامون غربی بود، صدام شرقی بود بیشتر چون غربی‌ها بهش سلاح میدادن، بین 100 تا 130 فروند هواپیمای مدرن شرقی رو تو یک شب آورد تو ایران نشوند. با این به این فکر که من اینو هر جای دیگه ببرم آمریکا میزنه اینا رو، با ایران وارد جنگ نمیشه چرا، ممکن تنگ هرمز رو ببند و از این کارا بکنه، و 8 سال ایران هم رزمندگی و سلحشوریشون رو نشون داده بودن. آقا به یک شب ما صاحب 130 فروند هواپیما شدیم، توسط کی؟ کسی که تا چند ماه قبلش داشتیم باش میجنگیدیم و به عقل جن میرسیدیم. نیروی هوایی سپاه با همونا شکل گرفت، این که میرین رو هوای سپاه هواپیما سوخوداش برای همین بود. این اصلا ما که هواپیما روسی نداشتیم که، ما F4 و F14 و مدلای غربی رو میخریدیم، ارتش شاه غربی بود. هر بلایی سرمون میارن سرشون میاد. متوجه شدید این سنت لوری دارید میبینید؟ اختشاش درست میکنن مملکتش. اسرائیل ببین به چه روزی افتاده، فرانسه ببین به چه روزی افتاده. حالا آمریکا دیدنی تره، وایستید اینا رو جمع کرده خدا یه جا باش صاف میکنه. من عرض کردم، بارها عرض کردم، بر بنده یقین نیست که آمریکا به شیوه هالیوودی نابود خواهد شد، عادی هم نه، به چشم خواهید دید انشالله. خب چون اینا نون در خون مردم زدن. اوضاع اردوغان رو نمیبینید؟ هر کدومشون هر جا ولو یه نخود تو ایناش انداختن خدا سراغشون رفت. هر جا ما مخلصانه تر عمل کردیم، برای خدا عاشقانه تر عمل کردیم، پاسخ محکم. ببین صدام مثل سگ از تو سوراخ بیرون کشیدن، میترسم سگ اون دنیا خیر منو بگیره، مثل سگ بیرون کشیدن، دهنشو باز میکردن، دندوناشو نگاه میکرد، حیوانو میخوان، فیلماش هست دیگه، سوراخ کشیدن شون مثل سگ دهنشو باز کردن، دندوناشو نگاه میکردن ببینن صدام یا نه. خب اونا هم کشته میدن، ما هم شهید میدیم، فرقشون رو ببینید. این حاج قاسم ماست، هم کشته های اونا. بابا جفتمون خاورمیانه ایم دیگه، آمریکا با جفتمون درگیره دیگه، این تفاوت ناشی از چیه پس؟ ترامپ با خودش گفت من دوتا تروریست خاورمیانه رو میخوام بکشم برای اینکه رأی بیارم، یک ابوبکر بغدادی، دو حاج قاسم سلیمانی. الان به من بفرمایید ابوبکر بغدادی قصهش چیه؟ اثرات همین دنیاویش، تأثیرش، رسانهش، اتفاق حاج قاسم سلیمانی چی؟ آدم باید کور باشه اینا رو نبینه. کاری که دشمن امروز داره انجام میده تو کشور ما اینه که این ایجابیات، این چیزی که اصلا بدیهی، اینا چرا چشمونه؟ معجزه هر روز داره اتفاق میفته، معجزه کو؟ از اینها من گفتم واقعا میشه چند جلسه نشست چند ساعت حرف زد. خب این اتفاقیه، هر بلایی سرمون میاد سرشون. جایی که ما از فطرت خارج شدیم خرابکاری کردیم، بلا سر خودمون اومد. ما خرابکاری کردیم، اگر اونم درست پیش میرفتیم خدا بازم کمک میکرد. من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا با اونه. نمونه براتون بگم، همین قصه اخیر این زلزله که در ترکیه رخ داد، بدونید ابعادی داره که فعلا نمیشه راجبش حرف زد، چون سریع الان فاز حقوق بشری و وای اینا مثلا، نه با ما واقعا ناراحتی می صحنه ها این چیزا رو می نو خود شد، بچه کوچیک، زن و بچه تو اون سرما. اما برگ بی اذن خدا از درخت نمی افت. خیلی حرف ها هست پشت تریبون نمی شه زد، اونم علل خصوص من که اصلا یه دی مترصدن اینجوری، دوتا چش دارن 164 تا دیگه قرض می کنن. یه چیزی این برمار بگه، سخت‌تر میکنه کارمون. خیلی از این مطالب است. آقا طرف 7000 میلیارد دلار تو خاورمیانه خرج کرده. شما برید بدهی‌های آمریکا رو، نمودارش تو اینترنت هست. بدهی داخلی خارجی آمریکا برید ببینید. نمودارش به یک بار از 2000 به بعد جهش کرده، مثلا 10 برابر شده. یه عددهای عجیب غریب. نه 10% افزایش. 1000%، 10 برابر شده. عامل اصلی چیه؟ حضورش در خاورمیانه، خرجایی که اینجا کرد و جوابی که نگرفت. خب یک کلام به من بفهمید آقا حضور آمریکا در خاورمیانه فقط و فقط و فقط و فقط یک معارض داشت. همینو باهاشن، بچه‌هاشن، فقط و فقط ایران جلوش نیستاد. ببین چه بلایی سرش اومده. یعنی اگر مردم دنیا دلار رو فقط بذارن کنار که شروع شده هر روز داره اخبار میشنوید، روسیه با هند گذاشت کنار، با مالزی، با چین، با فلان، همینطور دارن دلار رو حذف میکنن. بعد نتیجهش چی میشه؟ اون دلار پشتوانه نداره، میگه پولی که بدون پشتوانه چاپ میشه تو دنیا دلار. اینو بذارن کنار، تو خود آمریکا 320 میلیون جمعیت داره، 320 میلیون اسلحه. نه همدیگر خواهند خورد. ببین که گفت همین الان دارن فما کمپ ها رو گسترش میدن. این فما FEMA مخفف یه نوع جمله ایه، مثلا Fش یه چیزی، Eش یه چیزی، کمپ هم که یعنی مشخص کمپ. اینا چی بود زمان حمله، احتمال حمله اتمی شوروی؟ میگفتن یه جایی ما درست کردم مثلا زیر زمین، مثل پناهگاه طور که برم مثلا اونجا. بعد شوروی فرو پاشید، اصلا قصه اخیر روسیه و اینام نبود، از 10 سال پیش شروع کردن دوباره اینا رو درست کردن. مثلا تابوتای 7 نفره دارن، تابوتای 10 نفره دارن، تابوتای 5 نفره دارن. جنازه رو بریز توش، پلاستیکی درش جوش میخوره که فقط بوی فساد بیرون نیاد. اینا برای چه روزی خودن خودشون آماده میکنن؟ خوب میدونن شروعش ایران. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بود، وقتی داشت تحویل میداد وزارت خارجه رو، همینجاست سوال داشتن میپرسیدن. همینه که میگم قابلیت دستیابی داره، شما میتونید با جستجو ساده ببینید. گفت آقا مشکل اصلی ترین مشکلتون، گفت ایران. اینو نمیتونیم کارش کن. کار به یه جای رسیده، میگن چی میگن؟ آیت الله کرسز. میگن نفرین آیخونده ما رو گرفته. کرس یعنی نفرین، آیت الله آپستروفز کرسز، نفرین های آخونده ما رو گرفت. حالا من خیلی تحقیق کردم این چی میگن. فکر کنم اینا مثلا آیت الله، آیت الکرسی رو اینجوری فهمیدن مثلا. اما نگاه کردم اینا اصلا مقاله نوشتن، مطلب هست نوشته که آقا هرچی با اینا در میفته بر میفته. بعد شروع کردم بررسی که آقا عثمانی ها میدونی چه بر افتادن اینجا، مثلا در حق چند تا آیت الله مثلا اینجا ظلم کردن، نمیدونم کجا چی همینجوری. آقا الله همین تیکر کات میکنه، والله به خود کلی آخون دارن تو جلسه اینجا روحانی نشستن. اعتراضی ندارم به عرض بنده، خواهش شوخیه، دیوونه شدیم دیگه، بعد تون تون همینجا توضیح بدیم. خب کارشون به اینجا رسته. یه عبدیا یوسف داشتن در اسرائیل، رهبر این صهیونیستا، یک صهیونیست، یه شب تا صبح از صهیونیستا خواستش که بیاد با هم دیگه طلسم داوود و سلیمان و نمیدونم چی و اینا رو سر خط کنیم. من امن یوجی بخونم، امن یوجی عبری، خب شما هم آمین بگید و تا یه بلای سر ایران بیاد. هیچ، ایران داره کار خودشو پیش میبره با سختی هایی که داره. وقتی معصوم فرمود که یک قومی از مشرق قیام میکنن کزوبر الحدید، مثل پاره های آهنن، و کشته هاشون شهیدن. نه اینجوری فکر نکنید، روایات ماست، پیش بینی شده بود. وقتی از امام صادق پرسن آقا کی کار این صهیونیست رو یه سره میکنه، حضرت فرمود والله والله والله، 3 بار امام صادق لازم است من. هم اهل قوم. و اتفاقی از اینجا شروع میشه، فکر نکن اونا اینو خبر ندارن. وقتی در روایات داریم نار من المشرق، آتشی از شرق که یکی از وجوهش میدونید پژوهشگرا راجع به این صحبت کردن، یکیشو میگن جنگی است که ایران آغاز میکنه، یعنی آغاز که یعنی در جنگ قرار میگیره و میگه حقی است که دو مرتبه، مثلا مثال ما یعنی اگه تو این اومد عینین مثلا اومد مصداق سازی کرد، حقی است که دو مرتبه مال خودشونو بهشون نمیدن، هیچ مثل برجام دو مرتبه نمیدن بهشون نمیدن، دفعه سوم یه اتفاق نظامی میفته اینا دست بالا رو به دست میارن، اونا منت میکشن بیا آقا اونی که دوبار میخواست بد ندیم بیا الان بد میدیم، دیگه ایرانی ها قبول نمیکنن چون دیگه اینجا زمین بازی دست ایرانی هست. من از یک جهت بررسی میکنم، آه چهار تا روایت خون؟ نه خیر، چهار تا روایت مؤید و مقوی میگه که اتفاق کف میدانی بود که با چشم بشتیم میدیدیم، هر جا قصه ای درست کردن همون جا شد نقطه قوت ایران، گفتم بریم سوریه رو بریزیم به هم تو عراق و شام، ببین احمقا به دست خودشون صدام بر ما زدن کنار، خب با عراق اینجوری شده، بعدی سوریه رو داعش درست کردن، خب رفتیم. اینا میگن هر جا ما میخوایم بریم اونجا یه کاری بکنیم که ایرانی هم اونجا بنوزیم بیرون تحت فشار قرار بدیم، دقیقاً میشه نقطه قوتش. این مدل خداست، اینا سنت‌های الهی نمیفهمن. سنت الهی اینه که شیطان و کفار از هر جا علیه سیستم خدا نقشه بکشن، خدا عمدن از همونجا و همون مدلی که خودشون دوست داره میزندشون تا بفهمن کتنه کیه، تا بفهمن کتنه کیه. آقا همه یه بچه ها رو کشت جز موسا فرعون، خب موسا رو کی بزرگش کرده، خرجشو کی داده، کجا بزرگ شده؟ صاف یه کاری که از لجش ها عمدن، صاف تو خونه خودش بزرگش کرده. هی هر از چنگایی هم حدس میزده میگفت نکنه اینه، یه بار بارام داده بود بالا اون پلا میشست و ملت میمدن، داشت بازی میکرد 5-6 سال شده بود عزت موسو، اومد یکم به این نگاه کرد به تختش و یه لغت زد این پای جلوی صندلی شکست، با کله 20 پله رو اومد پایین جلو ملت، همه نکنه اینه. آیه قرآن میگه ما محبت تو رو تو دلش انداختیم عمدیه. گفتم این کشتی تایتانیک روش نوشته بود که حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند، یعنی چی که خشکی تو حرکت میکنه جزیره ای و باش، او دوتا بهانه بودن وسیله بودن او اون دو نفر، بل ده هفتادی های جمع دو نفر بهانه بودن وسیله خدا بودن، دست خدا کدوم آسیب میزنه بیرون و باش، اصلا تو باید با غرق شدن موتورت بیاد پایین. همش همینجوری بوده. خدا جمهوری اسلامی جعلم کرده میگه بیاد با این در بیفتید، هر مدلی میزنه همونجوری میخورن. ببین ته برنامه ریزی این بود که آقا بتونی میگه 10,000 نفر بیام کف خیابون، برن تجمعات 1,000,000 دارن، نتانیاهو نمیدونه چه خاکی تو سرش بکنه، اصلا میبینی تو ماجرا فلسطین عمدن اومد 10 نفر کشت، 10 نفر کش، جو امنیتی بشه، فلسطینیا پاسخ نشون بدن، ماجرا امنیتی بشه، اینا برن تو خونه هاشون دیگه نیان. اما صهیونیست‌ها خودشون اومدن کف خیابون علیه نتانیاهو دارن تظاهرات میکنن. چی شد؟ فلسطینیا 10 تا از اینا کشتن. این یک، دو، اونا هم تو خیابون تو خونه نرفتن موندن. میبینید؟ نرس کردم مفصل میشه مثال زد. آخرین نمونهش همین قصه ترکیه است. گفتم یک کاش میشد آدم راحت بشه حرف بزن، نه که حالا مثلا به خاطر 4 تا تختی، نه دشمنم سوء استفاده میکنه از اینها، نمیشه هر چیزی رو گفت، سخته. ببین شما یه جوری حرف بزنی همه آدم تو هر سطح سوادی بفهمن، متوجه بشن، سنس پیدا کنن، حس پیدا کنن، آدم دغدغه من دغدغه پیدا کنه، اونی که بعد هشدار داد هشدار بگیره، دشمن دل سرد بشه، خودی امید پیدا کنه، سخته. به خدا اینا رو همه با هم تو امان کار سختیه، خدا دامنتونو میگیره اون طرفا، کار سختی. بعد خب میگم جمهوری اسلامی از این جهت ببینید بررسیش کنید. پس هر جا خرابکاری بوده به ما کسبت ایدن ناس، کار خودمون بود. شما اونجا که وقت گذاشتید، تحریمی ترین صنعت ما صنعت نظامی بود. دیگه تحریمی تر که نداشتیم که. غیر تحریمی ترین صنایع ما خودرو. شما هر ماشین بخوای میتونی وارد کنی. هر قطعه نظامی میذارن وارد کنی. عمرن سیم خاردار رو نمیدادن بهت. سیم خارد یه سیم دور چهار تا تیغ داره. بعد کار به جوریه که ابرقدرت نظامی دوم دنیا امروز محتاج به پهپادا و موشکای نقطه زن شماست. ابرقدرت اول نظامی داره گریه‌زاری میکنه، جیغداد را انداخته، یقه پاره میکنه، جیغ بنفش میکشه که آقا ایران به این آره داره اسلحه میده. جز اینه؟ بعد میبینید اونجا که این تفکر بوده، این نوع نگاه بوده، این نگاه انقلابی بوده، این نتیجهش تحریمی ترین، بعد با ارزان ترین، ما اصلا بودجه دفاعی اونجا کمترین هاست تو منطقه، منطقه پراشوبه، جز کمترین هاست، اکثرش هم حقوق مزایا است. بخش قابل توجه بودجه نظامی ما خرید تسلیحات نیست اصلا. حقوق دستمزد اون ارتشی است، پاسدار است، نیروی انتظامی، وزارت دفاعی، ستاد کلی است. اینا رو بعد اون حقوقش میگم مثلا 10 میلیون حقوق میگیره چیکار میکنه؟ میاد میره بقالی خرید میکنه، پول دوباره میاد میرسه به مردم. می چقدر حقوق میگیره؟ میتونه سکه بذاره کنار، میتونه دلار بخره بذاره کنار. اینا نیست. این که مثلا پهباد شاهد ما رو اینقدر بحث میکنه راجبش چرا اینقدر ویژه است، یا خب پول نداشتیم برام ارزون ساخته میشه با 20000 دلار جمعش میکن. موشکی که میخواد اینو بزنه 1 میلیون دلار، 50 تا از اینا رو به موشک تازه یعنی میصرفه شما فقط، فقط یعنی از نظر اقتصاد جنگ میصرفه شما فقط پرواز شده الکی بلند بکنی چون با موشکش فقط بزنه، چون بدبخشه عقب بیفته از نظر مالی. متوجه شدید؟ این 20000 دلار اون 1 میلیون دلار. اینا دقت میکنید؟ بعد چی تازه نمیتونم بزنه. فیلم اومده بود اخیراً بیرون، پرواز شاهد موشکی اکنون شرط میشن فیلمشو گرفته، بعد به مسیر خودش ادامه میدهد. آقا مثلا اون صدایی که میاد بلند میشه تو دورش همین چرخه قارقارک، یه صدایی رو میندازه، همه اینا میرن تو ویبره، میرن توی پناهگاه فلان. یا آقا این مثلا چرا اینجوری میگه؟ خب من که ارزون خواستیم درش بیاریم، موتور انداختیم روش. آره قارقار میکنه حالا. خودش شده مزیت الان. چندین مرتبه الان فیلماش هست، مثلا زنه همزن رو روشن کرده تو خونه مرده در میره کاش بس خونه فیلماش هست. یارو ماشین چمنزنی روشن کرده بوده، کل شهر رفتن تو پناهگاه، فکر کردن شاهد اومد. خب ما که به روسا ندادیم اینا رو. نه خب چی میخند؟ نه اصلا. بعد نگاه کن چرا سه نقطه زنه. چرا نقطه زنه؟ چون سلاح آخونداست. برای چی؟ به خاطر اینکه شرعاً گناه داره شما غیر نظامی و این چیزا رو. آقای حاجی زاده میگه من رفتم خدمت رهبری، گفتم برنامه منه بعد از حاج حسن، خدا بیامرز شهید تهران مقدم، یا یک ساعت توضیح دادم من از شما دقت و نقطه زنی میخوام. باشه برو دوباره از اول بنویس. لب و لوچه آویزون اومدیم. برای چی؟ و بیگناه نباید کشتش. شرع ما اینو میگه. ببین اونجا که با خدایی، خدا میاد باهات 10 برابر 100 برابر. همین اتفاق تو فلسطین هم افتاده. الان 100 تا بمب اتم داره، به چه کارش میاد؟ با بمب اتم خود اون یارو که تو لای خودشونه رو بزنه، هفته ای نیست، روزی نیست عملیات اونجا انجام نشه، صداشو در نمیارن. من نمیشناسم سیستمی، حتی چینیا بیشتر، سیستمی رو کنترل کننده تر در رسانه از اسرائیل. آب دیگه تخصص من حوزه صهیونیسم این هاست. تمام اخبار باید به تایید یک اداره‌ای که زیر نظر ارتش سازمان آمان برسه بعد بیاد بیرون. تمام اخبار ببینید از هر چند تا یه دونش رسانه‌ای میشه. یا آمار به شما فقط بدم، تعجب بفرمایید، بیش از 500000 تعدادها اسلحه امروز بین فلسطینی هاست. فکرش هم میکردید 500 هزار برآورد خود صهیونیست میگه بین 400 تا 500 هزار اسلحه. وقتی اراده الهی بر این قرار بگیره چیکار کنن؟ برآورداشون رو نگاه میکنه، آقا ابرقدرت آینده دنیا کیه؟ جالبه، مثلا یکی از گزارشن اونی که با ایرانه. خیلی عجیبه. بالاخره باید مشخص بشه دل در گروه خدا داری یا کد خدا. واقعا همینه ها، در عمل ببینید نه، حجت تمام میشه بر ما. 7000 میلیارد دلار توی 7000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار خرج کردن. خب کی الان علل ارض رو زمین هیچ کس به اندازه محور مقاومت نه نیروی نظامی داره نه پهن تو خاورمیانه؟ دقت بفرمایید، ما نیرو رو پهن کردیم تو خاورمیانه و حالا داریم عمق میدیم. سوریه رو که می‌خواستیم بگیریم بازم اخلاق مداری ایرانی اومد وسط. ما بارها با سوری‌ها با روس‌ها درگیر بودیم. سر چی؟ بیگناه نباید کشته شه. منطقه رو اینا می‌دیدن مثلا یه کلجا دست این تکفیری‌ها بود. بعد مبادله صورت می‌گرفت. آقا باشه نمی‌کشیمتون. اونجا بمباران نمی‌کنیم. اتوبوس میومد از این نظر سازمان ملل اینا رو سوار می‌کرد چیکار می‌کرد؟ می‌برد. هی اینا جمع شدن از کل سوریه جمع شدن، پاکسازی شدن، رفتن توی استانی که با ترکیه هم مرزه، ادلب. درسته؟ انقدر تراکم تو اونجا رفت بالا که ایران خودش دیگه دوست نداشت اونجا عملیات نظامی اصلا انجام بده. مفجا زن و بچه هست و خودتو اخلاق مداری کن. بده؟ از بالا استان اسکندرون یا هاتای ترکیه، اونم مال سوریه بوده یه زمانی، از اون موارد مورد اختلاف دو تا کشوره، اینا میگن اسکندرون یا هاتای. ترکیه هم که کلا مرزو برداشته بود دیگه، یعنی ادلب عملا شده بود بخشی از ادلب، اون استان شمالی سوریه بود، هاتای اون جنوب ترکیه، عملا شده مرز چی اینا. ترکیه یا میومدن میرفتن میت ترکیه، دستگاه امنیتی ترکیه میومد اونجا اتاق عملیات نظامی تشکیل میداد، هر کار دلش میخواست میکرد. همه جمع شدن اونجا. نیاز به ادامه توضیح داره؟ بله، من نمیتونم توضیح بدم، کلیپش میاد بیرون. بله، خیلی بده، ما واقعا ابراز همدردی میکنیم با زن و بچه اونجا کشته شده زیر آوارن. اینا کسایی هن که تا دیروز تو زلزله خوی چند نفر کشته داد؟ 3 نفر. میگفتن ترکیه اومده پشت مرز میخواد یه شهرک کانکسی بزنه برای زلزله های خوی، جمهوری اسلامی اجازه نمیده. ما الان اجازه میدیم بره بر خودش بزنه، بره بزنه، ما حرفی نداریم. کجا این حرف هست؟ بدترین مدیریت بحرانی که من کارگروه دارم تو حوزه زلزله، بدترین مدیر بحرانی که من تا الان دیدم توی زلزله بخواد اتفاق بیفته هم ترکیه دارم میبینم. فاجعه است. تو همون 6 ساعت اول باید کاری سره کنی و اینه همینجور کشته ها میرم. فرق میکنه اون جامعه ای که پا روزه ابا عبدالله بزرگ شدن، موکب زدن بلدن. تو رو قرآن همین موکبایی که رفتیم تو عراق یاد گرفتیم، دیدی چجوری تو زلزله کرمانشاه، تو سیل لرستان، توی سیل خوزستان چجوری مردم میریختن غذای گرم. یه روز گذشته بود اونجا چادر رو برپا بود، یه روز. دیدی امام حسین منور برامون برگزار کرد، دیدی یادمون داد، گفت بیا سر کلاس تمرین ما. نمونه این مردم جای پیدا نمیشه. قارت ها رو نمیبینید افتادن به جون فروشگاهاشون؟ به یه بقالی تو خوی دست نزدن. میگن اونا ترکن اینا هم ترکن، نه خیر، فرق است بین اون کسی که پا منبر اهل بیت بزرگ شده، میخواد ترک باشه، فارس باشه، کرد باشه، لور باشه، هر چی بخواد باشه، اهمیتی داره، اصلا مهم نیست، و اون کسی که پا منبر غیر اهل بیت بزرگ شده. ما پا روزه میشنویم، میگه تو میشینیم یا دستت تو آب رها کرد، من اول آب باید اونور برسونم. اینا ارزشه تو اینجا. اینه امشب هم خواهم راجع به همینا حرف بزنم. یه وقت این دعواها، این جیغ و دادا، این شلم شوربا، این زلم زینبور، این قصه های رسانه‌ای باعث نشه شما یک امر بدیهی بیان فطری و معجزه آشکار رو نبینید، در کنار تمام مشکلاتی که عرض کردم. آخرین بار که همجا صحبت کردم در مورد بنزین مگه نبود؟ بابا من خودم جز منتقدینم، من جز همین که یه بار میرم تلویزیون 3 سال دیگه باز رام نمیدن. حالا آخرین باری که رفتیم میگه رفتیم تموم شد، حالا میگم بیا شبکه چیز امید پویا بیا اونجا. چشم، لازم باشه شبکه پویا هم میریم والا. من پیغام فرستادن که بیا شبکه امید اینا اونجا در خدمت. چشم، لازم باشه اونجا هم میریم، اونم بریم باز دوباره. آره من میدونم چی میشه. خب پس من منتقدم خودم، اما این دلیل نمیشه که بله. و تفاوت قائلم بین اون کسی که میتونه از هیچ قدرت موشکی بسازه و اون کسی که پوشک بچه رو نمیتونه تامین میکنه. اونو مدیریت، مدیریت انقلابی، مدیریتی که مخلصانه است، مدیریت مجاهدانه، جهاد، خدا وسطه، خون وسطه، در ملغمه گرد و غبار و عرق و خون ساختتش. و اینکه ماشینای آنچنانی راننده رئیس دفتر و دستک بالا شهری و فلان آفتاب لگن 7 از شامونار هیچ نتیجه، هیچ. چطور میشه یه نفر مثلا تو تکنولوژی به یه مرحله برسه که موشک درست کنه سرعت چند ماخ؟ هر یه ماخ 340 متر بر ثانیه است، 7 ماخ 8 ماخ همچی بیشتر هم است. موشک بسازه بعد قصه خودروهای داخلی ما باشه. این طرف اینجا رانت هست، اینجا نماینده مجلس هایی هستن که نامه می نویسن این 10 نفر لطفا استخدام شمن، وگه نه وزیر سمت مجلسه. چی میشه یه وزیر میره مجلس دوباره بر می گرده؟ 10 نفر استخدام کنی حله. یارو خودروساز ما میاد میگه به خودم هر خودرو که دارم تولید میکنم 30 میلیون 40 میلیون دارم ضررم میکنم. آقا بیخیال جون مادر تولید نکن، ما که حرفی نداریم که. تو هم راضی ما هم راضی، بچه چرا اینجوری میکنی؟ برای چی اینجوری هزینه‌اش بالاست؟ کارمند زیاد داره. چی شده؟ هر آقای رسیده 10 تا چپوندون تو. همش هم یه طرف قصه رو برات تعریف میکنن، دیدی؟ بری ببین سر همین قصه که ماشینا ارزشو در بورس دست یکی از دلالای، یه سری دلالایی که میرفتن سری ثبت نام میکردن و باز میشد سایت براشون، من و شما میرفتیم بسته بود. و آقا 30 میلیون گواهینامه ندارن، نه نه 30 میلیون خودشون ماشین دارن. همین حساب میکردیم دیگه، کلا کسی که میتونن ثبت نام کنن تو خودرو 10-12 میلیونن، شانسشون 1 به 500، بعضی ماشینا 1 به 2000. بعد اصلا چرا باید یه همچین چیزی باشه که مثلا یه 10 میلیون شانس بردن یه پول بیشتر از این بیت المال داشته باشن؟ چرا به همه نباید برسه؟ بعد گفتم آقا ماشین بیا بزنیم تو بورس، مردم قیمتشو تعیین کنن. شاهین رو وارد کردن، مثلا 340 میلیون گذاشتن توی بورس، یه قرون بهش اضافه نشد، همون قیمت کارخونه. بعد ملت میرفتن اینو ثبت نام میکردن، آقا دادای هوی در اومد، دادا یوی در اومد، آی اینا میخوان ال کنن، اینا میخوان بل کنن. نه، سالها چاخ شدن از این طریق. من گفتم اینا حرف دارم، وقتش نیست، نگید اومد یه طرف حرف زد. اما امشب شبیه که ما راجع به این بخش ماجرا، این بعد ماجرا صحبت، جمهوری اسلامی، انقلاب جمهوری اسلامی ظرف این انقلاب اسلامی است. و این انقلاب اسلامی تو نیجریه است، تو سوریه است، تو لبنان، تو پاکستان، تو هند، تو افغانستانه. اصلا مال من و تو ایرانی نیست. ادعامون بشه فکر کنیم صاحبشیم. نه خیر. کلی افغانستانی پاکار داره. خون دادن بابتش. عراقی داده بابتش خون دادن. و غیره. این انقلاب، اما جمهوری اسلامی سنگرش بوده، جمهوری اسلامی گلدانش بوده. مهم است؟ بله. این انقلاب فطری بوده. هر جا فطری پیش رفتیم نتیجه گرفتیم، هر جا غیر اون عمل کنیم ضربه خوردیم. اینجا میخوام حرف مهم بزنم. اساساً بنده معتقدم و یقین دارم اون دنیا بابتش جواب میدم، هر جای هر کسی از مسئولین ما در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به واسطه اینکه سنگر انقلاب اسلامی است و گلدان انقلاب اسلامی است، فطرت را کنار گذاشت، دنبال نفس رفت، قطع به یقین یک روز جلوی انقلاب اسلامی خواهد ایستاد. این فرضیه بنده است. کما اینکه وایستادن، اونی که رفت سراغ پول جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونی که خونش رفت بالا شهر جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونی که غرق اشرافیت شد جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونی که زن و بچهش از خدا و پیغمبر و جهاد و حق مردم براش مهمتر شد جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونی که درگیر راند شد جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونجا که آقازادگی شکل گرفت جلوی انقلاب اسلامی ایستادن، اونجا که سندروم یادگارها شکل گرفتن در جمهوری اسلامی جلوی انقلاب اسلامی ایستادن. گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را چاز. چه اهمیتی داره؟ خودت چی کاره ای؟ علامه مجلسی، علامه مجلسی چون باباش، چون ربطی داره؟ چون خودش. و اینا ما پسر نو هم دیدیم، جعفر کذاب هم دیدیم، پسر امام صادق هم دیدیم، عبدالله افتح. امام صادق جلو کنار غریبه شروع میکرد معارف شیعی گفتن. عبدالله پسر خودش، مادرش هم قریشی بود، حسینی قریشی بود. عبدالله پسر خود امام صادق که میومد حضرت بحث و قطع میکرد. فکره مثلا جا خدا استغفر الله مثلا میخواد پارتی بازی کنه، این خبران نیست. مثلا تو سلاله اهل بیتی، چه ژنتیکی نگاه کنید، جعفر رو نگاه کنید، خودت چی کاره ای؟ بعد یهویی یه نفر از اون دور یه پیرمردی بلند میشه میاد به نام سلمان، میشه منال. از مای علم اولین و آخرین رو بهش دادیم، نمیدونم چه حاضا و زبو، اصلا به خاطر او به نسلش و قومش برکت دادیم، اینو و قومشون کسی که اون کار آخر رو جمع میکنه. این که میفرماد که زبر الحدید خسته نمیشن، یعنی مسیر سخت است، یعنی مسیر خسته کننده هست. بدیه. و چرا خسته نمیشن؟ اینا دستگاه محاسباتیشون فرق داره. و عرض کردم، باز همینجا تأکید میکنم، اتفاقاتی در دنیا پیش هست. این الان نمیگم دیگه، درسته؟ چند ماه قبل بنده اینو دارم عرض میکنم. اتفاقاتی در دنیا پیش روست که آنچه که در کشور خودمون داره رخ میده و رخ داد تو این چند ماه گذشته شوخیه، فانتزیه. اینها رو مبتنی بر سنت‌های الهی عرض میکنم، مبتنی بر بررسی‌های تاریخی عرض میکنم، مبتنی بر مسائل سیاسی میگم، ژئوپلیتیک میگم، فرهنگی اجتماعی میگم. تو پروژه گپ، Great Anatoly Project، پروژه آناتولی بزرگ عظیم، اسرائیلی ها اومدن اردوغان و ترکیه رو انداختن جلو، کل آب منطقه رو مهندسی کردن. بیش از 100 تا آب بند روی دجله و فرات و عرس و اینا رو زدن. نتیجه چی شد؟ خب چرا این اتفاق افتاد بدونید اینا؟ کی زد براشون؟ شرکت اسرائیلی. 50 میلیارد متر مکعب آب میگیره سده. چی شد؟ آب دجله و فرات کاهش پیدا کرد. کناره‌هاش خشک شد. باد زد این گرد و غبار رو آورد تو خوزستان. فکر کردی خدا اونجا میشینه همینجوری نگاه میکنه وقتی ببینم بچه کوچیک داره سرفه میکنه و ناچاره؟ حالا همینا این حرفا رو بزنی خیلی جالبه. ما بگیم مرگ بر فلان جا، میگن آی کارماش اومد شما رو گرفت. خب الان کارمای کجا اومد اینا رو گرفته؟ آمریکایی ها رو گرفته، فرانسوی ها رو گرفته، اسرائیلی ها رو گرفته، اینا ها چه نمیشه که یه بوم دو هوا این برام همونه. اگه هست کارما همون اول فاز بکمر بزنه خودمونه. از میگن کارما دیگه چیه اینا؟ اونا میگن رفیق ما رفته گفت رفتم بنگاه خونه تحویل دادم با این صابخونه بحثم شد یه برگشت گفتش که گفت زور میگفت. من گفتم ببین من پولم میذارم تو آشغالی به تو نمیدم. گفت کارما جواب تو میده. گفتم منم میگم ابوالفضل بزنم کمر ببین زور کدومی که بیشتر. بیا بسن یه زایه اسمش شده این سیونیست پژوه فرانسوی اومده بود ایران، بعد خیلی آدم بزرگی بود، فوت شد خدا بیامرزه. ایشون وقتی اومد ایران سرپا سخنرانی کرد. گفتم بشینید شما پیرمرد 80 سالش. گفت من در پیشگاه مردم ایران ایستاده سخنرانی میکنم، چون تنها کسایی که تو دنیا واقعا جلو ظلم وایستادن شماهایی، بقیه عداه. حرف مفت. بعد این کسی بود که متوجه شد این اتاقهای گاز که میگن یهودی ها 6 میلیون یهودی کشته کلن از بیخ خالی بندیه. یه فرانسوی نه مسلمون بود نه ایرانی بود، موبوره شبیه خود اونا جوری بگم یعنی فرانسوی. حالا دیوونه بلند میشه میره میگه سرچ میکنه مثلا یه عکس پیدا کنه از این ماهاش بور نباشه مثلا. بعد داشتیم میرفتیم توی ماشینه که این دوستا رو گفتیم رفقامون گفتیم تاکسی ماکسی نگیم زشته این ماکسیما داشت، گفتیم ماشینه تو بیار میخوام مهمون خارجی داریم. رفتیم هتل دنبالش، من خودم هم رفتم. بعد یه مترجم وزارت ارشاد بهمون داد به فرانسوی اون نشست ایشون هم آوردیم تو هم داشتیم صحبت میکردیم. این نون بربری خریده گفتیم توی نایلونی این پسره گفتیم وسط روی ترمز دستی هول. این پیرمرد بود داشت گفتش که این جلیقه نجاته از دو زرد اینا. جلیقه نجات آخه کار تو فرانسه هم قانون کردن اونا که ماشینشون رو رودخونه رد میشه باید جلیقه نجات داشته باشه. گفتیم بله آقا ما هم از این قانونا داریم. خب بعد میخندیدیم دیگه، حالا ما سه تا ما ایرانی ها داشتیم میخندیم. بعد یوی برگشت گفتش که این شما چه جوری تصادف نمیکنید تو ایران؟ سوال شده براش. گفتم چرا؟ گفت این رانه این ماشین رو دید الان اومد اینجوری بیرون. بله گفت اینا تو فرانسه بود خورده بودن با این یوهای من. گفتم من گفتم براش ترجمه کن. گفتم ما یه ابوالفضل اینشورنس داریم، بیمه ابوالفضل داریم، خب این کارهای خاصی انجام میده. بعد مترجمه شاکی شد گفتش که آقا زایست. گفتم تو به تو چه تو مترجم تو مرده شوری، مرده رو بدادن بشور چیکار داری کافر مسلمانشون؟ خب بعد اینم ترجمه گفت آخه بیمه بعد از حادثه میاد جبران میکنه. من میگم چرا؟ گفت این بیمهش انقدر خفنه جلو حادثه رو میگیره. خب تو برو سراغ کارما. بله نه ما اعتقاد داریم هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. خدا رو نگاه کن الان میگم اون سده 7-8 تا ترک برداشته، همون سده. من به زرس قاتم مردمی که با خدا ایستادند کسی جلوی اونها بیسته با خود خدا در افتاده. این که خدا کی و چجوری جبران میکنه به عقل جنم نمیرسه. کی فکرشو میکرد صدام 130 فروند هواپیما به ما تقدیم کن؟ هر چیزی ما شاید فکر میکردیم به این نه، حتی شاید آمریکا بیاد ما هواپیما بده، نه اون چیزی که مستقیم داشتیم باش میجنگیدیم. شیمیایی زده به ما، هر کاری از دستش بر اومده انجام داده. پس اینی که میگم انقلاب فطریه، هر جا کسی کار نفسانی انجام داد، علی‌خصوص تو مسئولین، یه روز جلوی میست، نون حرام برد، وای میست جلوی انقلاب. و باکیتون نباشه از اینها، نگران نشید. آیه قرآن میگه که، به ما یاد میده، میگه که تو این فتنه ها مؤمنین میگن آه این همون وعده خداست. ببین یعنی تو دل اون آشوب امید در دلش، آه این همون وعده خداست. جریانهای جهانی رو وقتی من بررسی میکنم به سمتی داره پیش میره که به نفع ماست. توی روایت هم ما اشاراتی داریم، مثل هرج روم به هرج و مرج کشیده خواهد شد. روم یعنی قدیما مثلا میگفتن اروپا، میگنم گفتم اروپا، میگفتن صلیبی ها، ما الان میگیم غرب، متوجه؟ بلا رومی که ما درک ازش داشتیم تو جامعه اسلامی روم شرقی بوده ها، یعنی هم محدوده ترکیه و اینا. این که میگن نمیدونم مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون مال رومه، مال ایتالیا نه ها، یعنی همین ترکیه. حالا تحقیق ما انجام دادیم، جدای روزی دیگه وقت بشه سخن بشم که بانو نرجس تونجا عرض کردیم، چرا صومعه‌ای که اونجا بودن، مادر ایشون، داییشون، اینا اونجا دفنن هم حتی پیدا شده، مسجدی الان شده مسجد به اسم سنگکتر، آدم فرستادم رفت اونجا عکس گرفته. ها جالب، اون جداست، اونا درگیر خواهند شد، شک نکنید، شروع شده درگیرشون. ما از کشتار، از هرج و مرج اینا خوشمون نمیادا، ما کاری نداشتیم، خودشون این کار کردن. ما که بلند نشدیم بریم خلیج مکزیک، ما که بلند نشدیم بریم خلیج خوکا، اونا ما در خلیج فارس، ما داشتیم نون ماست خودمونو میخوردیم، اونا بلند شدن اومدن سر سفره ما نشستن. معلومه ما پا سفره امیرالمومنین حیدر کرار بزرگشم اجازه نمیدیم دست غیر بیاد تو سفرمون، به کسی تعدی نمی کنیم، اما دستم که به سمتون دراز بشه قلم میکنیم که ما یه عبرت بشه برای هفت جد آبادشون. اما چه خواهد شد؟ قربال در درون ادامه پیدا میکنه، هر آن که مقابل فطرت، اخلاق و حق این مردم بیستد، تو این سانتریفیژی داره میچرخه، تو این گریز از مرکز، از این دایره بیرون پرت خواهد شد. هر کاری هم بکنیم به زور بخوام نگاش داریم نمیتونیم، پرت میشه، بدونید اون پرت شدنیه، دندونی که افتاده با چسب و قلو اونم چیزا نمیشه نگاش داشت، به درد نمیخوره، تموم شده رفته. در بیرون درگیری های جهانی بیشتر خواهد شد، بلوک شرق و بلوک غرب بیشتر به جان هم خواهند افتاد، در خود غرب اختلافات بسیار جدی پدید خواهد آمد، شورش های بین خود اینها در شهرهای خود غربی بیشتر خواهد شد، جنگ و درگیری بین اینها بیشتر خواهد شد. حالا اینا پیش بینیه، ممکنه یکیش نشه یکیش بشه، اما روند اینه. روسیه در اوکراین کوتاه بیاد یعنی تمام، یعنی حضور ناتو، ناتو کوتاه بیاد یعنی پایان اروپا. برنامه ریزیشون اینه که در قفقاز حضور فیزیکی پیدا بکنن، برای اینکه در منطقه قفقاز و جمهوری آذربایجان بتونن حضور فیزیکی پیدا بکنن نیاز به یه سناریو قصه داشتن که چند وقت پیش اتفاق افتاد. برنامه ریزی چی بود؟ اسرائیل، انگلیس، این دو بینید کن، اسرائیل، انگلیس، ترکیه، این سه تا علل خصوص، حتی آمریکا تو این مسئله انقدر دخالت نشه که انگلیس و اسرائیل داشت که بیان درگیری بین جمهور آذربایجان ایران زیاد کنن، تشدید کنن. رفتار عجیبه، مثلا رفته سوره فتح میخونه کنار رود ارس. در روایت هم داریم نارون من آذربایجان، نمیفرماد فی آذربایجان، من، اینجا شروع میشه قصه. روایات که اینا رو به ما میگه یعنی چی؟ توجه، مثلا روایت فی بولکینافاسو نداریم. میخوای بگه تو منابعت محدود، آدمات محدود، وقت خودت علکی تلف نکن. شام تاکید داریم اونجا باش، حضور داشته باش، زیر نظرت باشه، زیر ذره بینت باشه. شام سفیانی هم اونجا میخواد بره. آقا یمن اینا مهمه، عراق مهمه، آذربایجان مهمه. معصوم داره ما آموزش میده، ما رو توجهمون رو جلب میکنه که اون جغرافیا رو حواست باشه بهش. حتما دشمن هم حواسش اونجا هست، اما مدلی که ما پیاده کردیم جواب گرفتیم. خب تو عراق جواب گرفتیم، تو سوریه جواب گرفتیم، تو یمن جواب گرفتیم، چرا همین مدل تو آذربایجان پیاده نکنیم؟ اونا انقدر ور خواهند رفت، این کاری که اوکراین با روسیه کرد، که ما رو وارد جنگ با جمهوری آذربایجان کنه، این بشه اوکراین ما و ناتو بتونه اونجا حضور پیدا بکنه و الالعبد ما رو با اروپا کات کنن. از این سمت، از اون طرف اومدن چی؟ جنوب غرب روسیه رو هم گرفتن. اون اینو میخوان. ترکیه پهباداشو بده و نمیدونم چه و چه و چه، یا این زلزله این وسط زد بیرون. آقا جمع کنید، جمع کنید، به چپ چپ و ول کنید، به راست راست، این وری همه مثلا. یعنی خدا مدلش اینجوریه، یعنی یه کاری میکنه 25 تا نشون میزنه قربونش برم. بعضیشون مثلا ما نمیفهمیم هیچ وقت، حکمتمون اینقدر قد نمیده. اراده الهی بر این قرار گرفته است که این شیعه خانه امام زمان عجل الله در آخر الزمان جزیره ثبات و نجات دهندگی برای خودش و تمام ستمدیدگان جهان باشد. اراده الهی برای ما هم انشاءالله شایسته این باشیم که در این نظام سبب و اسباب خدا از ما به این عنوان استفاده کن. این انقلاب اینه، شأنش اینه و درگیری چه چیزهایش کردن. دو بعدم فراموش نکنیم در مقابل مشکلات که در کشور داریم. یک، هیچ مملکتی انقدر تاکنون تحت دشمنی نبوده است. هیچی. روسیه رو نگم، یه ساله این چه بابای ازش در آوردن؟ یک ساله. دو، نقش نفوذی ها رو هم فراموش نکن. من خودی که اعدامش کردن دیدید دیگه، سه تا جای مهر داشت، اول دوم سوم، طلا نقره برنز، اینجوری بود. برادر شهید 70 ما منطقه. آقا شما نمیدونید نمیخواستن اعدام کنن چه کسایی داشتن واسطه میشدن. مختون سوت میکش. بعد انگلیس هیچ داد و بیداد میکرد، جلز و بلز میکرد. میدونید چرا؟ میشه بهتون بگم، انشالله این دروغ باشه، که جاسوس اس انگلیس توی مملکت ما به جرم جاسوسی اعدام نمیشه. وا. همین بند خدا هم زدن افساد فلعرز. چرا؟ میگه آقا 10 سال تهش رفتی تو، سر 2 سال میگه مبادلت میکنه. یعنی چی؟ یه پالس میفرسته با این مبادله که جاسوس ها میشه. مثلا اخیراً سر همین ماجرا بهم حمله صورت گرفت دیگه، همینو گفتم. به اینو فکر کنم من کوتاه میام، 10 برابر میگم. شما 20 برابر حمله کن، من 200 برابر میگم. اصلا پینگ پونگم، عاشق پینگ پونگم. بله، مبادله رو جمع کنیم، مبادله جاسوس. جاسوسو بفرستیدش سینه قبرستون تا درس عبرت بشه برای تا اینو اعدام کردیم. خب یکی مسئول جمهوری اسلامی بود اعدامش کردیم. شما این نمیگفتیم همتون آویزون میکنیم؟ خب یکیش خودمون آویزون کردیم. ناراحتی در کجاست؟ تا در رد مهرم داشت. چی؟ چرا اینجا یه نبه ادام میشید؟ از اون همه رو خواهد آویزون کنید در تیربرخ بعد از من نبه ادام؟ نه، چون یه پالس بود، جاسوساشون رفتن رو ویبره، میفتن بابا شما که میگفتید اعدام نمیشیم، تهش میریم 2 سال زندان میایم بیرون. حاجاجی مکه؟ حاجاجی لندن؟ این چیه با؟
بر همین دیدی وزیر امور خارجه، نخست وزیر انگلیس، بیانیه شما فریبکاری قضایی کردید.
فریبکاری قضایی یعنی چی؟ یعنی قرار نبود این اعدام بشه. نه، گذشت اون دوره که بعضیا بودن تو مسند قدرت بودن. آقا ما کمتر مملکتی داریم به والله به امیر المومن کمتر مملکت برانداز حاکم بشه، مسئولیت بگیره، 8 سال بگذره اتفاق نیفته، خود برانداز بیاد اینجا حاکم. نداریم به قرآن اصلا قفله. یعنی شما هر دانشگاه علوم سیاسی برو تدریس کن اینا رو، میگن نه شوخی نکن آقا. خب باشه خندیدیم تموم شد، بعدش چی؟ ثم موضع خب که چی؟ نداریم، قفله. الان چرا اینجوری قاطی کردن انگلیسی ها؟ برای اینکه یه سری کسایی که اینجا بودن و نظر داشتن سال برن انگلیس یه بار دوبار برن بیان، آره طواف ملکه برن بیان، آره اونا از قدرت کنار رفتن. حالا نمیگن دیگه که برای ما نمیجوشه. سه اینه. و اینقدر فشار میارن که شما پیچاتو یه خورده با شل کنی و دوره بیان بالا. وقتی برای یه خبرنگار زن وزیر امور خارجش انگلیس میفرسته، شما از اون مستحضرید. وزیر امور خارجه در انگلیس رئیس سرویس امنیتی هم هست، یعنی MI6 زیر نظر وزارت خارجه داره میشه، یعنی رئیس سرویس انگار اومده. بلند میشه برای یه نازنین زاغری میاد اینجا، چه پالسی میخواد بفرسته؟ بگه ببین ولی یه زن خبرنگارم باشی ما پشتتیم. این اعدام نشون داد که نه دوره این چیزا گذشته. گفتم آقا از این جاسوس گرفتید؟ جاسوسه؟ یا ببرید همونجا نزدیکی اون به خود اون ورتر از خیابون سفارت اون بغل مغلا اعدامش کنید. همون روزم گفتم پیشنهاد دادیم، گفتم بعد دو اینا علنی اعدام کنید. چجوری یارو مثلا میگید قتل انجام داده تو همون محله، تو همین آشوبا و اختشاشات و این شلوغی ها، همونجا اعدامش میکنید، اینم هم همونجا مثلا تو وزارت دفاع بوده، تو وزارت دفاع شورای امنیت ملی بوده، جلوی در شورای امنیت ملی و همه برن رو ویبره عشنگ. بله بعدش مثلا اون خیابون اونجا هم اسمش هم مثلا یه مجسمه رئیس علی دلواری بذارید، خرجی نداره، پیامشو میده به اون دشمن. هر چی آدم شرایط دنیا رو نگاه میکنه، هیچ کس دنبال توقیت نیست، هیچ کس نمیخواد به زور چیزی رو تطبیق بده، اما خب آدم نمیتونه جلوی یه حسایی که داره رو میره که نمیتونیم بگیم آقا الان نمیدونم اصلا تو این قرن ولش کن رو خدا، اگر الان اون موقع هاست نمیدونیم یه سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، چه میدونیم 100 سال دیگه، هرچی ما رو در امان بدار خدا، نشیم ما تو این آخرین لحظات از این چرخ بیفتیم بیرون. خیلی دردناکه این که ما مومن تو آخر زمان دای غریق باید بخونه دائم ای ثبت قلبی ثبت قلبی ثبت قلبی علا دینک، حفظ کن دو دینم. یا صبح مومن میره بیرون شب بر میگرده، ما دیدیم تو همین چند ماه گذشته آدم هایی استوری هایی گذاشتن که آدم شاخ در می آورد. خدا شاد آقا مطمئنی فلانیه؟ آقا بله خودشه. یعنی سرعت این اتفاقات، این برهمکنش ها زیاد شده. روز به روز بیشتر شده. ظلم داره جولان میده. اهل بیت دارن بیشتر میدرخشن. 6-7 سال پیش اربعین کجا بود؟ ببینی هر دوتا. این وقت داعش ببین ته کثافت و نجاست دین بدون اهل بیت میزنه بیرون. ببینید این طرف هم اخلاق حسینی علوی هم میزنه بیرون. تا توامان اینا با هم. خدا چی میخواد اثبات کنه؟ خدا داره حجت تمام میکنه. خدا تا حجت تمام نکنه که حضرت حجت ظهور نمیفرمان که. محکم باشید، نترسید، با اطمینان خاطر. ما کارمون انجام خواهیم داد، اینو بدونید. اینایی که این کارا رو میکنن کار ما رو خود سخت‌تر میکنن. همین اینایی که این کارا رو میکنن کارو چی؟ کار ما رو سخت‌تر میکنن. و اینا انشالله با امید خدا، با امید خدا، با امید خدا به یاری امام زمان جلال این پرچم برسه به دستان مبارک حضرت ولی عصر جلال. ما امید داریم به وعده های الهی. ما اگر ایستادیم به امید خدا بوده، نه خلقش. به کی امید داریم؟ هیچ کس. فقط خدا، فقط خدا. عرض کردم جنگ های در پیش است، قحطی ها در پیش است، قحطی قضایی در دنیا. اینا رو اصلا شما روایتو بذار کنار. آقا سنه جوع داریم، سال گرسنگی داریم، نمیدونم چی، اینا بذار کنار، بذار کنار. همین دنیا، آقا روسیه و اوکراین که الان با هم درگیرن، دو تا از بزرگترین تولید کننده غذای دنیا، اینا چی داری میبینی که؟ آقا روسیه که بزرگترین تولید کننده انرژی دنیا، آقا دارید میبینید که باید کمربندها رو بست، پاشنه ها رو کشید، محکم پیش رفت. و همه من و شما موظفیم، نکته آخر، که در این جهاد بزرگ که امروز جهاد ادراکی شناختی دیگه، جنگ قلب هاست، تمام کاری که میتونستن اقتصادی و نظامی انجام بدن و انجام دادن، بیشتر از این که کاری دیگه میگن چی کیو تحریم کنیم؟ آمنه سادات ذبیح پور، این خبرنگار بنده خدا رو تحریم، علی رضوانی تحریمش کنیم. ببین دیگه به اینجا رسیده دیگه. خب بعد این جنگ اینجاست، قلب و مغزه. اینجا وظیفه من و شما چی که تبیین کنه. بعد یاد بگیر از خانواده خودت غافل نشه، دوستات غافل نشه. یه گروه بزن، آقا تولید محتوا بلد نیستی، توزیع محتوا که بلدی، دعوا بلد نیستی، کد که میتونی نگه داری. ها هر کسی یه وظیفه داره، خدا بر کسی استعدادی داده. فلان شبه میشه، بگرد پیدا کن، زحمت گشتن رو به اونا نده، نمیرن نمیگردن. بدون بکش اینا رو، بیار بالا با خودت، اینا رو آدم های دونه درشت کن که از این قربال سقوط نکنن. پیامبر فرموش شیعه بدنی صورت رو، این سوره هود منو پیرم کرد. چرا عرضه داشتن؟ فرمون فستقیم کما امرت، این آیه، پس استقامت کن همون که به تو امر شده است. خب این که پیغمبره دیگه، او استقامت نکنه من استقامت کنم، نه اینش مشکل نیست، او استقامت میکنه، اولو لازمه. و من تاب معک، کسایی که با تو هم هستن اونا هم باید استقامت کنم. خدای من اینو چی کارش کنم؟ به زور درب چوب و چما و با چی؟ این کار سخت است. خودت میتونی استقامت کنی، دست این دور بر یارم باید بگیری، با خودت بگو آقا مثلا بعد وقت دست یه نفر رو بگیرم، وقت بذارم، با روی خوش مهربونی فوش بده داد شما بخنده. تو همین ایام هم میزم، اما بعض از این اقوام یک پیام های عجیب قریبی، استوری های عجیب قریبی گذاشتن. میرفتم تو دایرکتشون، یه خاطره مشترک رو زنده میکردم، یه چیز محبت آمیز میگفتم. آقا یه فرصتی پیش میاد، یه عروسیه، یه عزاییه، میرسید بگید، بخندید، مهربون باشید با اینا. هر کدوم همین اینجا چند تا آدم نشسته، ببین یعنی اینجا چند تا خانواده و گروه فامیلی نشسته، هزاران نفر. هر کسی گروه 10 نفر 20 نفر رو جمع کنه، پیام برشون بفرسته، پیامی که متناسب با نه بعضی موقع میخوان کار فرهنگی کنن، فاتحه چیزو میخونن، هرس یا رو بیشتر در میارن، نه از اونا نه، کار فنی قشنگ بلد نیستون، کسی که بلده تجربیاتتون رو با هم دیگه شیر کنید، به اشتراک بگذارید. جهاد تبیین بر همه ماست، نگه فقط اون سخنران ها به جهاد تبیین کن، همه. به پیامبرش فرمود اول ونظر عشیرت که الاقربین، همین دوربریات و نزدیکانت شروع کن، بعد همشهریات، بعد اون مدینه یا دورن دیگه. خدا برکتشو میرسون. خب خداوند انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. انشالله که هممون عاقبت به خیر بشیم. انشالله این پرچم به دستان مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف برسه به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.